مشکلاتی که طی سالهای اخیر در واقع دنبال میشه از سوی استانها با توجه به مزیت‌هاشون، ثبت جهانی محصولات کشاورزی توسط فاو هست. میخوام در واقع به این موضوع بپردازیم که این آیا مزیتی محسوب میشه، چه در واقع میتونه فرصتی رو برای اون استان یا اون شهر در حوزه کشاورزی ایجاد بکنه، چگونه میتونه با برنامه ریزی منجر به بهره وری در این بحث بشه و افزایش بهره وری بیشتر و مباحث این چنینی. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
بله، من در چند تا نکته این مجزات مطرح میکنم خدمت.
بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم هر کجا توصیه کرده که غذای حلال بخورید،
بله،
به دنبال آن گفته غذای طیب.
بله،
طیب در معنا یعنی سالم، طبیعی. بله، همون واژه‌ای که در لاتین واسش انتخاب شده، ارگانیک.
بله،
غذای حلال و طیب مورد تأکید خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم. این نکته اول.
بله،
نکته دوم این که خود غربی ها عرض کنم مرکزی سردخانه‌ای در واقع انباری در کشور نروژ دارن، احداث کردند که ذخایر ژنتیکی دنیا را دارن اونجا جمع میکنن.
بله،
به عنوان یک برگ برندهی که در آینده میتونن با اون داشته های خودشون از یه طرف و از طرف دیگه که با دستکاری ژنتیکی، دستکاری از کنم مواد شیمیایی، سموم، آفتکش ها دارن ذخایر ژنتیکی دنیا را از بین میبرن.
بله،
در واقع با ترویج الگوی استفاده از روش های در واقع غیر ارگانیک تولید را در کشورهای دیگه دارن ترویج میکنه، از طرفی برعکس برای خودشون دارن ذخایر ژنتیکی دنیا را میقاپن، میدوزن و اونجا میبرن ذخیره میکنن.
بله،
این در آینده برای کشورهای غربی در واقع یک امتیاز، یک قدرت چانه‌زنی و یک در واقع تسلط استعمارگونه جدیدی بر به اصطلاح غذای دنیا خواهد بود. در واقع دارن کاری میکنن که حاکمیت غذا در آینده در دست خودشون باشه و کشورهای استعمار زده محکوم در به اصطلاح مصرف مواد غذایی باشن که تحت سلطه غربی ها باشه. این نکته دوم.
بله،
نکته سوم، ذخایر ژنتیکی کشورها در واقع داشته ها و سرمایه اصلی در واقع بخش کشاورزی کشورها هستند.
بله،
در دین مبین اسلام توصیه شده که شما میوه ها را در فصل خودشون مصرف کنید. خب این نشان دهنده اینه که مصرف هر غذایی باید متناسب با فصل، زمان و مکان باشه. لذا قید زمان و مکان در هر کشوری در واقع اقتضا میکنه که یک ذخیره ژنتیکی خاص خودش داشته باشه.
بله،
این خاص بودن ذخیره ژنتیکی اقتضا میکنه که ما از این سرمایه خاص در واقع حمایت کنیم، مواظبت کنیم و تن به این امر غلط ندیم که فکر کنیم که حالا اگر ما ذخایر ژنتیکیمون مثلا فرض کنین از دست بره، ما میتونیم با واردات محصولات دیگه که خاص زمان و مکان خودشون هستن بتونیم غذای خودمون رو تأمین کنیم. لذا محصولات هر کشوری،
بله،
ولو مثلا یک محصول خاص باشه.
بله،
لذا سیب ایرانی آسیب طبیعی ایرانی مسلماً متناسب زمان و مکان این کشوره.
بله.
و هیچ جایگزین دیگری نخواهد داشت، بلکه بایستی ما کاری کنیم که مردم خودمون همین محصول خودمون را مصرف کنن و نیازی به واردات نداشته باشه.
درست.
و طوری هم در واقع تولید کنیم که ما بتونیم در واقع یک صادر کننده خالص باشیم، نه وارد کننده. نکته بعد این که ما توانایی تولید با همین شرایط آب هوایی که داریم، با همین استعداد آبی که در کشور وجود داره، با همین روش‌های علمی موجود، ما توانایی تأمین بیش از 300 میلیون نفر جمعیت را الان در تأمین غذا داریم.
بله.
ولی متاسفانه به دلیل پایین بودن بهره‌وری در مصارف نهادها، بخصوص پایین بودن بهره‌وری آب، در واقع این توانایی بالقوه بالفعل نشد. بنابراین باید بریم سراغ افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی. خب قید زمان و مکانی که عرض کردم، ما بیاییم تو حوزه تقسیمات کشوری. مسلما ما یک کشور چهار فصل هستیم. هر در نقطه به نقطه ایران آب هوای متناوب و متفاوتی داریم، بنابراین ذخایر ژنتیکی متناسب با اون منطقه میتونه در واقع ویژند اون استان یا اون شهرستان تلقی بشه. ما استانی داریم که در واقع نصفش منطقه گرمسیریه که در واقع درختان خرما اونجا رشد میکنه، یه نصف دیگرش منطقه کوهستانیه که جز مناطق سردسیر حساب میشه. در واقع یک استان کوچک در واقع به طور کلی نه جزئی مشتمل بر دو منطقه در واقع جغرافیایی آب و هوایی متفاوته.
بس.
که خب اینا اقتضا میکنه که هر منطقه یک محصول ویژه خودش رو داشته باشه که این میتونه یه سرمایه اقتصادی در حوزه کشاورزی برای اون استان تلقی بشه. بنابراین بحثی ما به فکر حفظ، اول باید به فکر حفظ ذخایر ژنتیکی باشیم.
بله.
ثانیاً بحثی به فکر عدم اختلاط ذخایر ژنتیکی با ذخایر ژنتیکی وارداتی باشیم. حالا ممکنه واردات ذخایر ژنتیکی خارجی اجباری باشه، یعنی یک ضرورتی باشه.
بله.
فرض کنید الان توان بخش کشاورزی در تولید مثلا علوفه یا گوشت قرمز برای جمعیت به اندازه کافی نیست.
بله.
حالا مجبوریم مثلا دام وارد کنیم.
بله.
نباید این دام ها در واقع بیان با دام نژاد ایرانی اختلاط پیدا کنن و در واقع بدون حساب و کتاب ذخایر اصیل ژنتیکی خودمون در واقع از بین برن و چنین باشه که به قول یکی از اطباء در دو سه سال پیش میگفت که در رسانه ملی اعلام کرد، گفت ما گشتیم تمام کشور رو نتونستیم یک گاو بومی پیدا کنیم. در واقع این توطئه استعماره که تونسته مثلا با صادرات گاو هولشتاین و الان سیمینتال در واقع ذخایر ژنتیکی اصیل ما رو ابین ببره. خبر یافتیم که متاسفانه گاو اصیل سیستانی به اسم در واقع گاو دشیاری داره از بین میره، تنها 170 رأسش باقی مونده. خب این کوتاهی بوده که باعث شده این نژاد اصیل و به اصطلاح گاوه که در واقع یک هیکل درشتی هم داره و این چنین در واقع دچار استهلاک زمانی بشه و از دستمون بره. اینا رو بحثی مواظبت کنیم.
جناب شیخی، بحث در واقع اصلی ما رو ثبت جهانی محصولات کشاورزی هست. در شهری مثل در واقع در استانی مثل همدان توی سرکان به دنبال ثبت جهانی گردوست که این اتفاق افتاد. الان در واقع سال دو سه سالی هست انگور ما در ملایر ثبت جهانی شده و سایر محصولات و با توجه به ظرفیت هایی که در استان هست، حتی سیرمون در واقع اخیرا ثبت جهانی شد، سیر همدان. میخوام ببینم که این ثبت جهانی چه مزیتی رو به دنبال خواهد داشت استاد برای این محصول.
هر محصولی به اصطلاح معروفیت جهانی پیدا کنه،
بله،
اولا اثر بسیار مثبتی داره روی افزایش در واقع حجم اقتصاد گردشگری.
بله.
در واقع یک درآمدزایی مستقیم، اولا درآمدزایی مستقیم داره، یعنی افزایش تولید، یا مثلا فرض کن در واقع اخذ یک قیمت متناسبی نسبت به عرض کنن قیمت‌های نسبی در بازار داخلی و یا بازار خارجی، که در واقع یک مزیت دومی تلقی میشه برای این در واقع کسب درآمد مستقیم از این محصول. ولی آثار غیر مستقیمی هم داره. گردشگران نگاه میکنن که کجا چه محصولی در واقع ویژه است و ثبت جهانی شده و معروفیت پیدا کرده، در واقع به سوی اون جذب میشن در واقع.
بله.
خب این میتونه روی هم جذب گردشگر مؤثر باشه، هم میتونه در صادرات محصول و کسب سهمیه بازار جهانی بسیار مؤثر باشه و به اصطلاح به طور غیر مستقیم هم درآمدزایی داشته باشه برای کشاورزی منطقه.
بله آقای شیخی، چگونه از این فرصت باید برای افزایش بهره‌وری استفاده کرد؟
عرض کنم بهره‌وری، خب این وقتی چنین عملی انجام بشه که محصولی مورد هدف واقع بشه که ثبت بشه،
بله،
مسلماً اقتضا میکنه، مستلزم به کارگیری تمام توانها، استعدادها و حمایتها برای توسعه تولید این محصوله.
بله.
این نیاز داره به مدیریت در واقع این حوزه، در واقع مدیریت تولید توزیع و واردات صادرات از کنم و مصرف این محصول.
بله.
و بایستی در واقع روی تنظیم بازارش کار کنیم، بایستی روی حمایت ها بیشتر اتکا کنیم، نیاز به حمایت داره، از کنم بایستی تشکل آفرینی کنیم و تشویق کنیم تشکل های جدید برن سراغ تولید انواع این محصول و در واقع از انواع حمایت های لازم برای خلق تشکل‌های جدید در حوزه تولید این محصولی که الان ثبت شده و مورد هدف واقع شده در واقع همت کنه.
بله، تو اشاره داشتید به در واقع تاثیرگذاری این اتفاق بر افزایش صادرات. یقینا این بحث صادرات نیاز به بازاریابی و در این حال تولید محصول صادرات محور هست. یکی از مشکلاتی که ما در اغلب موارد شاهد اون هستیم این هست که شاید در مواردی که متاسفانه در واقع بیش از یه موارد هست، در اغلب موارد متاسفانه اون استاندارد لازم رو رعایت نمی کنیم، یا به صورت عمدی و یا به صورت سهوی. مثلا نمونه ای اخیراً در حوزه سیر همدان اتفاق افتاده بود که در واقع تاجر پاکستانی حضور پیدا کرده بود در همدان، سیری رو سفارش داده بود، اعلی‌ترین نوع سیر رو، و متاسفانه براش یک محصول در واقع نامناسب و بیکیفیت فرستاده بودن که این منجر به این شده بود که دیگه چند وقتی بود کسی مراجعه نمی کرد برای خرید محصولات کشاورزی.
این اتفاق بارات.
بله، برای سایر محصولاتمون هم متاسفانه این در واقع،
یعنی در واقع تولید کننده و یا عرضه کننده این محصول،
بله،
در واقع درایت لازم رو نداشته، منفعت دفعتن کوتا مدت یک بار مصرفش در نظر گرفته
بله.
و منافع دراز مدت کل جامعه در واقع کشاورزان سلاز تولید کننده سیر را در نظر نگرفته.
بله متاسفم.
منفعت شخصی خود
بله، بله.
خودش دیده.
بله.
این همون که عرض کردم نیاز به مدیریت این بازار این محصول داره. سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت مستقیم کار رو داره.
بله.
برای توسعه در واقع تولید.
بله.
توسعه صادرات. یا نظام بازار
تنظیم
بازار ما حتما بایستی در کنار هر محصولی یک واحد تحقیق و توسعه داشته باشیم R&D
بله.
در واقع که بتونه روی هم نظام کاشت و داشت و برداشت و تنظیم بازار و بازاریابی و هماهنگی در واقع واردات و صادرات و طراحی جدول در واقع زمانی و مکانی به اصطلاح توزیع کار کنه.
بله.
همزمان روی اصلاح این نباتات در واقع کار کنه و به فکر توسعه تولید باشه که نهایتا به نفع کل کشور خواهد.
درسته. یکی از مباحثی هم که استاد مطرح هست مثلا تو حوزه انگور همدان، ما متاسفانه تو فضای جمع‌آوری اون و تبدیل اون و بحث انبارداری اون به کشمش با مشکل مواجه هستیم. اغلب مثلا اون زیرانداز لازم رو ندارن یا تو گونی جمع میشه وارد کارخانه میشه و یا نوعی اون در واقع منجر به کپک زدگی میشه و اون کیفیت محصول در نهایت با اونچه که در بازار جهانی مورد پسند هست متفاوته. به نظرتون چه باید بکنیم؟ اینکه یه محصولی رو ثبت جهانی بکنیم ولی زیر ساخت‌ها و زنجیره تولید اون رو در واقع به درستی انجام ندیم، اون نتیجه واقعی حاصل خواهد شد یا خیر؟
نه حاصل نمیشه، همون که در پاسخ قبلی عرض کردم ما نیاز به مدیریت تک تک بازار این محصولات داریم. بسی برای هر محصولی هم یک واحد آرندی در واقع اختصاص بدیم به اصطلاح جوانب تولید و توزیع مصرف این محصول و بازاریابی این محصول.
بله بس.
و حمایت باید بکنیم. انواع حمایت ها بسی ارتباط بین بخش کشاورزی ضعیفه متاسفانه. در بخش کشاورزی ما 4-5 عامل کارگزار اصلی داریم.
بله.
بخش تحقیقات به ترتیب، بخش تحقیقات که در رأس قرار داره.
بله.
بعد بخش آموزش، بعد بخش اجراس،
بله.
بعدش بخش ترویج، بعد بخش بهره برداران. این 5 کارگزار هر کدوم مستقلا انگار دارن هر که برای خودش کار میکنه بدون اینکه این ارتباط بین این بخش، این 5 کارگزار در واقع به صورت اندام‌وارانه یا به اصطلاح فوق ارگانیک برقرار بشه.
بله.
بخش تحقیقات موظف بخش آموزش رو مسلح کنه به فناوری‌های روز.
بله.
بخش آموزش موظف بخش اجرا و بخش ترویج رو مسلح کنه به فناوری‌های روز.
بله.
و بخش ترویج موظف فناوری‌ها رو به بهره برداران.
بله.
تفاوت وظیفه بخش آموزش در بخش کشاورزی با بخش ترویج در اینه که بخش آموزش موظف به آموزش مروجین بخش کشاورزیه.
بله.
و یا خدماتش به عرض کنم دانشگاه ها منتقل کنه بخشیشه. و بخش مروجین در واقع آموزش بینندگانشون بهره بردارانن. این 5 کارگزار حلقه مفقوده دارن.
بله.
یعنی الان مثلا ما بزرگترین مجموعه تحقیقاتی در کشور رو داریم.
بله.
که اختصاص به بخش کشاورزی داره، اصطلاحا میشه گفت سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی.
بله.
که بیش از 6000 نیروی علمی داره. و ارز کنن حدود 300 تا 400 تا مرکز مؤسسه و ایستگاه تحقیقاتی داره.
بله.
ولی عمده محصولات پژوهشی این مجموعه تحقیقاتی تبدیل به جزوه و کتاب میشه، میره تو قفسه کتابخونه ها. نتیجه که این جزوه و کتاب ها باید دست مروجین برن به در واقع به سینه کشاورزان ها، کشاورزان منتقل بشه.
بله.
و اینا سر مزرعه پیاده بشه.
بله.
بخش ترویج وظایفش درست انجام نمیده.
بله.
اون حلقه بالاتر هم بخش ارتباط بخش اجرا و آموزش، بخش تحقیقات با آموزش و اجرا، اینا در واقع
مشکل سازه
یا ضعیفه.
بله.
اینا رو باید تقویت کنیم. گرچه ما در بخش بهره‌برداران ما عمدتا کم سواد هست و با وجود کثرتی که در بهره‌برداران داریم، یه مقدار در واقع ارتباط گرفتن اونا با بالا دست و ارتباط گرفتن بالا دست باشه یه مقدار مشکله.
بله.
ولی بالاخره ما اگر بخوایم امنیت غذایی به دست بیاریم و در صادرات محصولات هم در واقع بتونیم تاثیرگذار باشیم در امنیت غذایی طرفهای معامله ما، کشورهای دیگه،
بله،
و بتونیم در واقع از این امتیاز صادرات استفاده کنیم، حتما بعضی این پنج عامل این ارتباطشون رو قوی کنن و این حلقه های مفقوده رو حلقه های موجوده کنن. در واقع این حلقه ها بعضی سر جاشون محکم به هم متصل بشه تا این خلاها در سر مزرعه به وجود نیاد و بهره‌برداران باید بروز بود. این که ما باید بریم دنبال حلق تشکل‌های جدید که از دانش آموختگان جدید بخش کشاورزی استفاده کنند و اینا بیان سر مزرعه در واقع فناوری‌های روز رو سر مزرعه پیاده کنند، چون عمده کشاورزان ما سنشون از 60 سال به بالاتره.
بله.
معدل سنی کشاورزان ما الان حدود 60 ساله، در صورتی که این معدل بایستی به شدت بیاد پایین. ما این همه دانشجوی کشاورزی، دانش آموخته کشاورزی داریم، ولی متاسفانه اینا سر شغل خودشون مشغوله به کار نیستن، یا زمین ندارن، یا اصلا رشته مورد علاقه شون نبوده، یا زمین از کنم جذبشون فراهم نشده. قرار بود مثلا اینا استخدام بشن برن سر مزرعه به کشاورزان خدمات ترویجی اینا بدن، ولی مثلا در چند سال پیش به حدود مثلا 8500 نفر را جذب کردن، همه رفتن پشت میز نشین شدن.
بله.
و عمدتا هم افرادی که انتخاب شدن متناسب سر مزرعه نبودن.
بله.
این شغل مردانه است و خانم ها متناسب این کار، چون این شغل متناسب در کار خانم ها نیست.
بله.
ولی اکثر مروجینی که استخدام شدن عمدتا خانم ها بودن و همه هم رفتن پشت بیزنشین شدن و عملا ناظرین سر مزرعه پیاده نشد.
درست. باید.
این مشکلات رو بایستی به این ترتیب که عرض کردم برطرف.
انشالله. متشکرم. دست شما درد نکنه جناب شیخی. پیروز باشید انشالله. امری با بنده ندارین.
بفرستید من.
حتما.